بسم الله الرحمن الرحیم.
یک جمله امام رضا علیه السلام دارن: هر وقت تونستیم ما این رو سردر مدرسه هامون و دانشگاه هامون بنویسیم، وقت ما شاگردان مکتب امام رضا علیه السلام هست. این همه از کفترای امام رضا و گنبد تلاش و این حرفا حرف میزنن، یه بار همین روایت رو کسی نمیخونه نمیفهمه. بلکه کفترا دون میریزید، یه حالی میکنی تو، یه حالی هم اونا، و با بی معرفت میای با معرفت میری، پر از گناه میای پاک مطهر برمیگردی. ربا خوردی، زنا کرده، دروغ گفته، تو آبرو ریخته، اینا رشوه گرفته، میاد حرم آقا پاک و مطهر میاد بیرون. وصیت میکنه من 100-200 میلیون میدم، منو کنار آقا دفن کنید، دی فرشته های عذاب جرأت نکنن بیان جلو. دیگه ما رو با هم آقا با هم دیگه اشتباهی ببرن یک جا بهشت. خب اینا این حرفا رو، ولی این روایت رو نمیخونن. این روایت امام رضا علیه السلام، معرف دستگاه معرفتی علی ابن موسی رضا رو گوش کنید. امام رضا توی یک موردی بحثی با بزرگان این مکاتب، رهبر یهود، رهبر کاتولیکا، این جاسولیق یعنی کاتولیک دیگه، رهبر کاتولیکاست، رهبر یهود جهان، مثل که پاپ بیاد مناظره کنه اینجوری. این افراد آوردن تو جلسه، همه اینا رو ساکت میکنه، مشرک، بت پرست، ماتریالیست، زندیق، همه ساکت میشن. بعد امام رضا علیه السلام فرمودن: من اراد ان یسأل من الاسلام شیئا فلیسأل غیر محتشم. هر کس از اسلام هر چه میخواهد بپرسد یا اشکال کنه به اسلام، اشکال کنه به اسلام، هر کس هر سؤالی داره، فلیسأل، در آزادی کامل و با احساس، بدون احساس هیچ نگرانی سوالش رو مطرح کنه. غیر محتشم، غیر محتشم یعنی بدون هیچ نگرانی و دلواپسی. فرمودن هر کس هر سوالی راجع به اسلام داره، اعتراضی، اشکالی، بدون هیچ نگرانی با احساس آرامش کامل مطرح کنه، من تو جلسه نشستم تا هر وقت که شما بخواید. این میشه حوزه امام رضا علیه السلام. رهبران شیعه، فرزندان پیغمبر، اهل بیت، این مکتبه. وقتی میگه مکتب نجات بخش، اینه. با تئوریسین‌های درجه یک جهان بحث میکنه با زبان خودش، طبق مبنای خودش. امام رضا تو بحثا وقتی میامدن طرف میگفته که خب ما با شما بحثو از کجا شروع کنیم، ما که با هم مخالفی، مثلا چه وجه مشترکی داریم که ما از اونجا بحثو با شما شروع کنیم؟ به امام رضا میگه که هم دیگه رو قانع کنیم، یه چیزایی شما قبول داریم ما قبول نداریم، چیزایی ما قبول داریم شما قبول نداریم، ما سر چی با هم توافق کنیم؟ امام رضا علیه السلام فرمودن که بر اساس مبانی شما بحث میکنیم، مبانی ما به کنار. دقت میکنید اینا رو؟ فرمودن من بر اساس اسلام با شما حرف نمیزنم، من بر اساس مبانی شما بحث شروع میکنم، چیزایی رو که شما قبول دارید از اونا شروع میکنم تا شما برسید به چیزایی که ما قبول داریم. من از اسلام شروع نمیکنم، من از مکتب شما شروع میکنم، کتاب مقدس شما چیه، مبانی شما چیه، من از همونجا شروع میکنم، ثابت میکنم با این حرفاتون درست، این حرفاتون غلطه. در روایت داریم که امام صادق علیه السلام اهل بیت با کسی دارن مناظره میکنن، طرف تو بحث کم آورده، امام بهش یاد میدن. این در چندین روایت من دیدم، در احتجاج تبرسی و در کتابای دیگه از اهل بیت، که داره باید مناظره میکنه باش، او سوال میکنه جواب بعد طرف ساکت میشه، بعد امام صادق سکوت میکنه، میفرمان که خب بفرمایید. اون میگه که منمن میکنه، بعد میگه که الان چیزی بزنم نمیرسه اینا. امام میفرمان نه هست، شما میتونید جواب منو بدین. میگه جدا میتونم؟ میگن چطور؟ میگه میفرمایید که شما الان میتونید به من این جواب بدین، شما الان به من میتونید سه تا جواب بدید، این سه تا، این بعد میگه خب سه تا جواب این همینا. بعد امام علیه السلام میفهم خب ولی اگه شما اینا رو بگی جوابتون ایناست، اینم جوابش. وقت اخلاقشون، ما تو روایت داریم طرف از ایدئولوگای کفر یعنی غیر اسلامه، تو جلسه رسیده به بنبست، داره آبروش میره. امام یک کسایی که لجبازی میکردن، امام صادق، امام باقر، اهل بیت سلام الله علیه، امام رضا علیه السلام، امام جواد، امام هادی، اینا کسایی که اهل لجبازی اینا بودن. حالا اون زمان که دیگه فضا باز نبود، زمان به خصوص امام صادق و امام رضا فضا بازتر بود. اگه میدیدن طرف پدر سوخته بازی و عوام فریبی و اینا داره میکنه، جلوی جمع خرابش میکردن. منتهی نه که هو کنن که آی اینو نگاه کن ما آبروشو بردیم، اینجوری نه، یک کار میکردن خودش آبرو خودشو ببره، یعنی یک کارش میکردن خودش بره به سمت تناقض، بعد یک چیزی بگه که همه جمع بهش بخندن. اما در مواردی که طرف نه واقعا یه عقیده‌ای داشته، طبق او عقیدهش آمده حرف زده، لجباز نبوده. مواردی داریم تو روایت که او طرف ترمز زده داشته در برابر اسلام کاملا کم آورده. امام برای که آبروش جلوی جمع نره جلسه رو ختم کرده. یک مورد هست که امام فرمودن علیه السلام که دیدن رسید به جایی که داره منمن میکنه، مریدا و شاگرداش هم از اون ور دنیا با خودش آورده، حالا جلوی اینا جلوی جمع همه نشستن. حضار هم آدمای معمولی نیستن، هر کدوم یک استادی هستند، یک صاحب نظری هستند. جلوی او جمع جهانی مثل که الان مثلا کسی تو سازمان ملل جلوی همه شروع کنه و یک همچین چیزی بوده دیگه. او زمان حکومت بنی عباس مرکز جهان بود، واقعا مثل که تو سازمان ملل تمام بزرگان نشستن، مثلا تو یونسکو و فلان و اینا، یک کسی جلوی اونا امام علیه السلام تو این جمع چون مهمان هم بودن، طرف امام روزا میفهمیدن این آدم مریض نیست، اطلاع نداره. طرف به بنبست رسیده، امام علیه السلام یه مرتبه میفرماند که خب دیگه جلسه تمامه و خلونی و ایا، منو با ایشون لطفا تنها بگذارید. خلونی و ایا یعنی منو با ایشون تنها بگذارید، جلسه دیگه تمامه. همه حضار فهمیدن که آقا کار تمومه، چی جمعیت سر صدا، او چی تمومه آقا، ما میخوایم آخرش ببینیم. رسیدیم جای خوبش که این طرف بگه که ما غلط کردیم. اونجا امام میفرمان جلسه تمامه و من فقط با خود ایشون یک کار خصوصی ما داریم. اون طرف میگه تو جلسه من رفتم، میگه جوری این آدم، من که فهمیدم چرا این کارو کرد. بعد بهش گفتم آقا من داشتم حرفای شما رو میپذیرفتم. امام فرمودن نمیخوام حرفای منو بپذیری، من میخوام اونچه که حقیقت شما بپذیری. و بعد این خیلی جالبه، او خود طرف نقد کرده، از جلسه میگه آمد بیرون، میگه با کسی روبرو بودم که اگر هیچ دلیلی برای اینکه اینها به خدا وصلن نداشتیم، این اخلاق و بزرگواریش کافی بود. من خودم میدونستم من دستم خالی بود، تمام شد، من به بنبست رسیدم. ایشون برای حفظ آبروی من جلسه رو تمام کرد. بعد خودش میگه جوری با اخلاق با من مواجه شد ایشون که من میخواستم دستشو و بعد پاهاش رو پاش بیفتم، پاهاشو ببوسم و ایشون نگذاشت، منو در آغوش گرفت و پیشانی منو بوسید و به من گفت که بازم به ما سر بزن. بله بله، بعضی از اینا مسلمان شیعه اهل بیت شدن، طرف ما داریم کافر کامل بیدین شده شیعه اهل بیت. مواردی هم بوده که نشده، چون طرف دکون داشته اونور، مغازه داشته، مرید داشته، آقای نمیدونم پروفسور کی، آقای نمیدونم کی، نمیشده بگه که ما آمدیم اینجا تو یک جلسه همه چی رفت به باد. میگفت آقا بله درست و فلان، ولی من بالاخره زندگی دارم، زن بچه و اینا داریم، کار داریم اینا. برمیگشت دوباره اونجا، ولی دیگه یادم آدم دیگه نبود. او که عرض کردم آخر جلساتم امام صادق شاگردانشون و همه یارانشون رو مینشوندن، خودشون یکی یکی انتقاد میکردن، میگفتن حالا تو جلسه تو جواب طرف دادی، او نتونست جواب تو بده ولی حرف تو جواب داشت. دقت میکنی؟ جلسه که تمام شده رفته امام بهش اولا که امام موارد داریم، امام صادق طرفی رو که توی جلسه مناظره از شاگرد امام صادق شکست خورده، امام صادق وقتی جلسه تمام شده بهش گفتن که حرف شما غلط بود، اما نه به دلیلی که ایشون به شما گفت، ایشون در این استدلالش اشتباه کرد، چون این شما متوجه نشدی. دقت میکنی؟ دنبال پیروزی نبود، دنبال تربیت خلق بود، نجات خلق. فرمودن ولی این حرف شما جوابایی داره که این چهار تا جوابش. مواردی هم میدیدن طرف ممکنه آدم موذی و لجباز دنبال حقیقت نیست، بامبول دریا بگه، اینا تقلب کردن تو مناظره و از این حرفا. جلسه که تمام میشد اینا میرفتن، چون دنبال حقیقت نبودن، دنبال مچندازی بودن. امام مواردی داریم که حالا یک روایتش عرض میکنم، گوش کنین. ارشاد شیخ مفید صفحه 278 تا 280 این روایت نقل شده. مناظره که تمام میشه، امام صادق علیه السلام یک تیر خلاص رو به طرف میزنن، جواب نهایی جنبندی رو میکنن و میرن. ها شاید توی جلسه هر کسی یه چیزی میگه یا بحثی میکنه و شاگردان امام جواب میدن، بعدم امام خودشون رو معرفی میکنه. طرف از نظر علمی شکست میخوره ولی هنوز یک تردیدی تو ذهنشه که خب حالا شما از نظر علمی قویین، آیا شما واقعا رهبران الهی هستید؟ حرف شما از طرف خدا حجته؟ امام او تو ذهنشه ها، به زبان چیز نیورده. امام صادق آخر جلسه میفرمان که این مرد شامی، یه سوال دیگه هم میدونم داری، من بذار زحمت تو راحت کنم، زحمت نکشی، جواب او سوالتم خودم بهت بدم. تو یه تردید دیگه داری، من بدونی که سوال کنی جواب تو به تو میدم. بذار بهت بگم تو کی از کجا چگونه بیرون آمدی، دنبال چی بودی، تو فلان با فلان کس برخورد کردی در فلان روز، از اون مسیر آمدی، بعد اونجا این اتفاق براتون افتاد، تو راه دو نفر چی بودن که فلانی مریض شد، بعد چیکار که شروع میکنن تمام این مسئله که ای داشته قبل از اینکه اصلا برسه پیش امام صادق، همه رو بهش میگن، فلان کس به تو برخورد، تو با فلانی فلان حرف رو زدی، همه رو گفتن. اینا رو که میگه این طرف دهنش وا مونده. حالا این نظر علمی که شاگرده امام صادق، همه دستاش جلوی شاگرده امام صادق تو رشته‌های مختلف برده بالا، جلسه آخر جلسه این فرد شامی میگه به خدا هر چی گفتی درست بود و خلاصه تیر خلاص رو زدی. و بعد همونجا میگه اسلام من از این پس اسلام دیگری است. او اسلامی که تا حالا داشتم سوراخ بود، از این بعد اسلام شما، او اسلام اسلامی بود که ارث میبردیم، ازدواج میتونستیم بکنیم، چیکار بکنیم چیکار بکنیم، معامله اقتصادی تو بازار میشد، اما حقیقتش نبود. امام علیه السلام بهش میفرماند شما الان اون چی که الان بهش رسیدی اسلام نبود، از اسلام بالاتر بود، ایمان بود، شما به ایمان رسیدی نه به اسلام. مسئله برات روشنتر از این حرف هست. بعد اینجا از جایی که جلوی خود طرف شروع میکنن نقد شاگردانشون، میگن بحث تمام شد ولی یکی یکی همران بحثت اینجاش خوب بود خوب بود خوب بود، اونجا که این حرف رو زدی شما یه اشتباه رو داشتی، حرف تو میخوای برسونی وصل کنی به منابع، به حدیث، به چی، و میرسی به حق، ولی گاهی کند میرسی، بی خودی وقت تلف میکنی، یه چیزایی هست باید بیشتر روش تمرکز کنی، زود رد میشی، روز زمان بندی که برای هر بخشی از استدلالت باید بگذاری باید بیشتر دقت کن. هشام ابن سالم، تو دنبال منابع میگردی ولی خوب نمیتونی گاهی تشخیص بدی، گاهی جمله هایی که نقل میکنی جمله های دقیق تری میشه دقیق تر از اونا نقل کرد، این بخش از مناظره و بحثاتو برو اصلاح کن. احول، تو قیاس خوب میکنی و جوری بحث میکنی که ذهن طرف تو با مغالطه فریب میدی، یعنی تو همه مناظره ها طرف تو ساکت میکنی، متا بعضی وقتا کلاش برمیداری اون نمیفهمه، دقت میکنی؟ من فهمیدم، من از تو نمیخوام که تو مناظره حتما پیروز بشی به هر شکلی، من میخوام مناظره بکنی اشتباه نکنی. تو در چند جلسه حرفای حساب خیلی زدی، اما تو این جلسه در این دو جا باطل اینو با یه باطل دیگه ای رد کردی، یعنی مال او رو خراب کردی حرفشو، ولی حرف تو هم درست نبود. بعد رو میکنن به یکی دیگر شهاده، قیس ماسر، تو بعض وقتا تو بحث نزدیک میشی به جایی که باید نزدیک شی، یه مرتبه نمیدونم چرا دور میشی فرار میکنی، تو چند بار رسیدی به نزدیک اثبات حرفت، یه مرتبه برگشتی فاصله گرفتی رفتی سراغ یک حرف دیگه، این اشکال بحث توست و الا ملاکات رو خوب میشناسی. ضمن این که در چند مورد حق رو با باطل مخلوط کردی، در حالی که بدان اندکی از حق تو را از بسیاری از باطل بی نیاز خواهد کرد. ما تو مناظره احتیاجی به باطل نداریم، با حق میتونی مخالف و شکست بدی. بعد فرمودن تو و احول تو مناظره واردید، خوب از این شاخه میپریم به اون شاخه، ولیکن این نقاط مثبتتون این نقاط منفیتون. بعد میگه یونس میگه رسیدن به هشام ابن حکم. هشام میدونید خودش از شاگردان جریانای انحرافی بوده، اصلا اول ایشون یه جوانی بود که تازه صورتش مو در آورده بود، اوائل بلوغش بود، یه نابغه‌ای بود، این به عنوان مخالف امام صادق و مکتب اهل بیت پاشد آمد تو جلسات درس امام صادق که جلسه رو به هم بریزه، این قدم اعتماد به نفس. یه بچه تازه بالغ آمد، خیلی پرمطالعه بود و خیلی اهل فکر و دقت بود، این اصلا آمد تو جلسه امام صادق جلسه رو به هم بریزه. بعد دو سه تا سوال کرد، جوری امام صادق از نظر هم اخلاقی هم علمی باش برخورد کردن، جلسه که تمام شد یه مرتبه فرو ریخت. این از شهر دیگه آمده بود تو این شهر که بعد بنن مثلا تو رسانه ها تو سایت ها و اینا بمیسن که آی ما رفتیم جلسه فلانی رو مثلا سوال کردیم جواب نداد، این چه طرز بحث کردن و اینا، به این نیت اومد اصلا. بعد جلسه دیدن تو سایت ها نوشتن که هشام ابن حکم شستشوی مغزی شد و این رفت اونا رو خراب چیز کنه به حساب جذب کنه، خودش جذب و اینا شد و امام صادق ظرف چند ماه این رو آموزشش دادن، این شد سخنگوی درجه اول مکتب امام صادق که رامی افتاد از این شهر به اون شهر، جلسات مخالفین رو با سوال و بحث و مناظره به هم ریختن. خودش میگه مثلا رفتم بصره، رئیس یک مکتب، یک حلقه، یک جریانی، اسمی دیدم داره بحث میکنه، همه نشستن تون تون دارن یادداشت میکنن و هیچ کس جرئت نمیکنه حرف بزنه، سوال کنه. رفتم اون جلوی جلوش نشستم و اینا و تو چشماش نگاه کردم، اینا هشام میگه. حالا اون موقع مثلا شاید ایشون 17 18 سالش بیشتر هم نبود. تو چشماش نگاه کردم، شروع کردم یه چیزی گفتم اینا. بعد استاد گفت که خب اینو که دیگه اینا که همه میدونن. بعد گفت بله استاد همه میدونن، ولی من مشکل چیزی دارم، مشکل ذهنی دارم، عقب افتاده ذهنی ام، من نمیدونم، نمیدونم چیکار، نفهمیدم من اینو. گفت خب تو نفهمیدی، برو باز کسایی که فهمیدن بپرس. گفت من فکر میکنم هیچ کس اینجا نفهمید، چون این استدلال شما این دو تا اشکال داشت. اینجوری میرفت جلسات، مثلا بلند میشد از مدینه میرفت بصره، اون موقع میدونید این مسافت باید هفته ها ماه ها تو راه بشی، سوار هواپیما نمیشد بلیط بگیره بره اونجا یک جلسه بذاره باز برگرده، اینجوری نبود که، ما ها تو راه باید میرفتی. ها بله، جهادی حرکت میکردن اینجوری میرفت اونجا مینشست بحثش رو میکرد جلسه بعد. جالبه جلسه را که چیز شده، جلسه دوم که میره او استاد اونا زرنگن، میگه تو کی؟ میگه عبدالله. عبدالله به معنی بنده خدا، ولی اسم چیز میگه، میگه عبدالله همه. میگه خب کدوم عبدالله؟ بعد میگه که ای عبداللهی از فلان جا از بیرون داریم، اهل این شهری؟ نه عبوری دارم رد میشم. چون آخر نمیخواستم بگن از اونجا آمدن که اینا بگن که ها فلانی شاگرداش فرستاده اینجا که جفسازی کنن و اینا. یک کم که گذرم اون آدم زرنگی بود، گفت تو هشام ابن حکم نیستی؟ حالا اون موقع هم که روزنامه اینا و تلویزیون ها که تصویر آدم ها رو بشنسن که ای، فقط از نحوه بحث و استدلال ای فهمید ای از مدینه آمد. گفت روش بحثت به روش درسای جعفر ابن محمد میخوره. این هشام تو همون جلسه مناظره با همین شامی هم بوده، امام صادق راجع به همه حرف میزنن، میرسن به هشام، یعنی یونس ابن یعقوب میگه من دیدم امام صادق به هر کدوم از اینا یه تعریفشون کرد، اما یک انتقاد و اشکالی هم ازشون گرفت. گفتم خب حالا به هشام ابن حکم میرسه حتما دو سه تا اشکال هم از این میگیره اینا، دل ما هم خنک میشه. میگه وقتی دیدم رسید به ایشون، هیچ انتقاد دیگه ازش نکرد امام صادق علیه السلام. بهش فرمودن که تو هیچ وقت با جفت پا زمین نمیای، تو بحث جوری نمیای زمین که نتونی بلند شی. تو این بحثت مناظرت هم خوب بود، وقتی که داری ارتفاعت کم میشه میای پایین، جوری میای پایین تو بحث که به زمین نخوردی و دوباره تونستی اوج بگیری. اینا ادبیات امام صادقه. ببین چقدر دقیق محتوای بحث، اخلاق بحث، تکنیک بحث با همه مکاتب و مذاهب، اشراف به اونا. خب باید اشراف هم داشته باشی، باید ببینی مکتب چی میگه، اشکالش کجاست، درستش کجاست. الان توی دانشگاه ما حتی بعضی وقت تو حوزه ادیان مختلف درس میدن، فلسفه های مختلف، مکاتب مختلف، جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، اینو میگن ترجمه، این که هنر نیست. اینا رو باید بگی، نقدش هم بکنی. کجا نقد میکنی اینا رو؟ بگی آقا این مذاهب مختلف، این ادیان مختلف، این مکاتب فلسفی، اینا مکاتب معرفت شناسی، تو روان شناسی این مکاتب هست، تو جامعه شناسی اینا، تو اقتصاد، تو علوم سیاسی، تعلیم تربیت چه و چه. خب اینا رو باید آموزش بدی. اما همین دیگه، یه بچه که از دبیرستان اومده کل اطلاعات دینیش یا حرفای مادر بزرگشه یا کتاب معارف که به زور خونده حفظ کرده امتحان داده بعدم کتاب رو پرت میکنه که راحت شدیم از شرش، این کل اطلاعات مذهبیشه. یک کم مجلس سینه‌زنی و نوحه و جشن و عزا و اینا کل سرمایه معنوی و فرهنگیشه. اینا خیلی لازمه، اما اینا سرمایه فرهنگی کافی نیست. اینا اصلا باید با این معارف امام صادق علیه السلام با اینا باید آشنا بشیم، باید کار کنیم. تمام این مکاتب رو بگید، نقدش هم بگید. وقتی شما دانشگاه، شما دانشگاه درستی علمیه که فقط ترجمه نکنه، بگه آقا این مکاتب جامعه شناسی هر کدوم اینا نقاط مثبتش، اینم از موضع تفکر اسلامی، اینم اشکالاتش. تو روان شناسی اینجور، اقتصاد، علوم سیاسی همینطور. تو حوزه به ادیان و مذاهب به طلبه درس بدن، بعد نگن که اشکالات این مذاهب و عرفان ها و ادیان چیه. بودیزم اینه، اشکالاتش چیه؟ خوب یهودیت از همه یک جوری تعریف کنی که همه بشن چیزای خوب. یه عده هم که اصلا اکثریت اصلا کار ندارن، میگن آقا ما همین رسائل مکاسب و کفایه و اینا رو میخونیم، ما اسلام شناسیم. توهم اسلام شناسی بهشون دست میده. لمعه و رسول المکاسب خونده خیال میکنه اسلام شناسه. اینا یک هزارم اسلام هم نیست. یا علم معارف اسلامی آقای اقیانوسیه که تمام نمیشه. مثل که شما بخوای کل اقیانوسای زمین رو شنا کنی. اشراف کامل هیچ وقت هیچ کس پیدا نمیکنه. هر کسی به یک بخشای از این معارف عمیق اسلامی آشنا میشه. باید یک حداقلی از اینا رو دونست، توی بعضی از اینای متخصص شد و کار کرد. آموزش، پرورش، نظریه پردازی، تولید، پژوهش‌هایی که مشکلات جامعه رو حل کنه. امام صادق، دقت کن، دانشگاه امام صادق، حوزه امام صادق تو مدینه اون موقع که نه رسانه هاست نه چی، از همه مذاهب و اسم‌ها و مکتب‌های اون موقع داره بحث میشه. همه رو یاد میده ولی همه رو هم نقد میکنه. امام صادق میگه ایناست، اینم ولی جوابش. ما اینجا با اینا موافق، با بودیزم اینجا موافق، اینجا مخالف. با کی؟ مسیحی ها، با این فرقه، ایناش موافقیم، اینا مخالف. چرا؟ روش بحثم که عرض کردیم چطوره؟ امام میفرماند هشام ابن حکم ببین مجاهد فرهنگیت باشید برادران. این توصیفایی که امام صادق برای هشام ابن حکم گفتن، یه کاری بکنیم بشین مصداق این وصفا. فرمودن تو زمین نمیخوری تو بحث، با مغز نمیاد پای. یه وقتی اگه ارتفاعت کم میشه به بنبست نمیرسی، دوباره میتونی اوج بگیری و پرواز کنی و بحث رو مدیریت کنی، تو تله نمیافتی. بعد امام رو کردن به هشام، فرمودن چون توی باید با مردم و با بشریت سخن بگن، چون توی باید با بشریت حرف بزنن، با خطاب به بشریت بگن، بنویسن با این روش. بعد فرمودن خودت رو از لغزش نگه دار، تو هم در خطری، مراقب باش، مغرور نشی، مراقب باش، ساده لوحی سراغت نیاد، تنبل نشی، مراقب باش، خود را از لغزش نگه دار. اگر چنین عمل کنی، یعنی به لحاظ فکری درست از این مکتب دفاع کنی و با بشریت درست خطاب برقرار کنی، حقایق در میان بگذاری و خودت رو از لغزش هم نگاه داری، بدان که شفاعت به تو خواهد رسید. ما خیال میکنیم اینا او دوران هزار و چند صد سال پیش این جور کار میکردن، این همه زحمت، اشراف، این همه انگیزه، از هیچ کس و هیچ جریانی نمیترسیدن، همه جا هم با رعایت منطق، اخلاق، ادب، آزادی میرفتن و موفق میامدن بیرون. الان حوزه دانشگاه ما این همه امکانات، هر کسی تو خونهش الان نشسته با یا موبایل یا اینترنت به تمام دنیا وصله، بدون رفتن اصلا میتونن حرف بزنن، بنویسن. اینا یه مشکل اصلی تنبلی خود ما و شما هاست، یعنی حضور دانشگاه. این مشکل رو حل کنید. من اینا رو میخونم برای که دوستان بدونن بیش از هزار سال قبل، تو هزاره قبل، اونایی که رهبرا و ما و شما بودن چگونه عمل میکردن. اینا الگوهای ما ها باید باشن. اون قضیه که عرض کردم، امام علیه السلام با ابو حنیفه در این حال که اینقدر او احترام میذاره، امام هم باش در این حال حرفاشون رو رک میزنن، تو اولین ملاقاتی که شاید بده که ابو حنیفه آمده پیش امام صادق که بعد از او با امام صادق میشه، به این قرینه میگم که امام صادق بهش میفرمان که تو کیستی. آمده ابو حنیفه پیش امام صادق علیه السلام، سلام میکنه، امام جواب میدن، بعد بهشون امام میفرمان که شما کی هستید، از کجا اومدید؟ میگه من ابو حنیفه. میفرمان که مفتی اهل عراق، فقیه عراق، مکتب عراق. میگه بله. امام علیه السلام میفرمان که خب شما راجع به دین اظهار نظر میکنید، چجوری، بر چه اساسی فتوا میدید؟ گفت خب روشنه، با قرآن. امام فرمودن که شما به همه ابعاد قرآن اشراف دارید، شما میدونید که محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و کدام آیه نازل به کدام آیه، معنای اون آیه رو نمیفهمی الا این آیه رو ببینی، شأن نزول اینا، مصادیقش، اینا همه رو شما اشراف کامل داری. میگه بله، من ادعا دارم راجع به این قضیه. امام میفرمان که خب حالا این آیه که میفرماد جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره وقدرنا فيها السير، که جرنش میدونه دیگه، چون در روایت ما غیر از معنی ظاهری یک معنی ارجاع باطن میشه. آیه 18 سوره سبا میفرماد که مراد از این که بین اونها و سرزمین هایی که برکت داده بودیم، شهرها و آبادی های علنی است و فاصله های مناسب و نزدیک قرار دادیم بینشون و بهشون گفتیم شب و روز در این آبادی ها با امنیت کامل سفر کنید. امام صادق از ابو حنیفه میپرسن که اینا مراد چیه؟ گفت خب معلومه مکه و مدینه است دیگه، منظوری که بین مکه و مدینه واضحه. امام فرمودن که خب رو به حاضرین و شاگردان خود ابو حنیفه فرمودن که یعنی بین مکه و مدینه اینا امنیت کامله؟ شما خودتون که داشتید می آمدید این مسیر رو طرف ما مدینه، ترس نداشتید که به کاروانتون دوز بزنه، خونتون رو بریزنه، اموالتون رو ببرن؟ گفتن چرا؟ فرمودن که خب خداوند که غیر سخن حق نمیگه. اگر منظور از قرای چیز مکه و مدینه بود فقط، این که امنیتی نیست که. منظور از امنیت در آیه چیه که خداوند میفرماد هر کی داخلش بشه امن در امن خواهد بود؟ ابو حنیفه میگه منظور بیت الله الحرامه. فرمودن که خب همین بیت الله الحرام مگر نبود که عبدالله ابن زبیر اونجا با بنی امیه جنگید و همونجا حمله کردن، منجنیق بستن خانه خدا رو، خورد کردن، آتش زدن و کشته شد اونجا، یا سعید ابن جبیر کشته شد، کی اونجا کشته شد، کی کشته شد داخل خانه خدا؟ پس امنیت از قتل اینجا در مسجد الحرام هم نیست. مردم حضار گفتن بله همینطوره. بعد ابو حنیفه گفت که پس اینجور که شما میفرمایید من همین آیات واضحه را متوجه نیستم با این حسابی که شما میفرمایید. گفت من بر اساس قیاس در هر صورت فتوا میدم و نظریاتمو بیشتر به تحلیل های شخصی و ذهنی و عقلی بحث میکنم، بیشتر خیلی با مثلا قرآن و حدیث و اینا چی نیست، بیشتر بر اساس رأی و قیاس کار میکنم. امام علیه السلام فرمودن که خیلی خوب، حالا قیاس میخوایم بکنیم، میخوایم ببینیم با روشی که شما استنباط دینی میکنی نسبت میدی به خدا احکام رو این چه جوریه. حالا مثال سادهش، مثل خیلی از همین استدلالایی که ما ها میکنیم تو جامعه، مثلا میگیم فلانی اینجوریه، بله پس فلانی هم چی هم اینجوریه، اون مسئله اونجوری بود پس این مسئله هم اونجوریه. چرا؟ برای که از یه جهتی شبیه همن. خب از یه جهتی شبیه همن، اون هم در نظر اولیه جناب علی از 10 تا جهت هم متفاوتن، چرا اونا رو نمیبینی؟ مثل یکی کسی کلاه گذاشته سرش، بگم برای چی؟ بگه برای که قشنگه. بعد میگه خب اگه قشنگه پس 10 تا کلاه میذارم رو سرم که 10 برابر قشنگ بشه. یکیش قشنگه دیگه، 10 تاش 10 برابر قشنگ نیست. امام علیه السلام از ابو حنیفه میپرسن که شما احکام الهی رو که میگی حدیث قطعی نیست در موردش، یا من قبول ندارم یا اصلا حدیث نیست در موردش، آیه قرآن هم نیست و فلان، من خودم ما میشینیم مقایسه میکنیم، تشبیه میکنیم، تشخیص میدیم، مقایسه میکنیم یارو با هم، میگیم اونجوریه پس شاید احتمال این هم اینجوریه دیگه، برای اساس میری جو. امام فرمودن حالا من چند تا سوال از شما بکنم، شما ببین با این مبنای جناب علی چجوری میشه. فرمودن که آدم کشی پیش خدا بالاتره و بدتره یا رابطه نامشروع جنسی زنا؟ میگه خب معلومه قتل. امام فرمودن خب طبق قیاس چجوریه که برای قتل دو تا شاهد کافی است، اما برای زنا و رابطه نامشروع باید 4 تا شاهد بشه؟ طبق قیاس اگر قتل مهمتر و بدتر از زناست، باید اگر قتل اگر زنا 4 تا شاهد میخواد، یعنی 4 نفر باید بگن ما دیدیم، اونا همزمان یه چیزو شهادت بدن تا زنا ثابت شه، اگر نه اون شاهدها خودشون شلاق میخورن. به نظرم تنها شاهدی که تنها حکمی که درش شاهد شلاق میخوره شهادت در مورد روابط جنسیه، برای که مردم الکی تهمت نزنن که میگه آه فلانی با فلانی فلان بترسن. میگه حتی اگر میدونین در فقه میگه اگه 3 نفر آمدن تو جلسه شهادت دادن، 4 دیرتر آمد، 4 کتر میخوره. میگه آقا ما خب، یا اگر این 4 دو جور گزارش بدن صحنه رو که دیدن با یک تفاوتی بگن، عین هم گزارش ندن، 4 تا ایشالله میخورن. اسلام نمیخواد 4 تا شاهد پیداش بیاد هی شهادت بده، این بیشتر بازدارنده است. امام صادق علیه السلام میفرمان که بعدم به قول که از اساتید امام گفت او 4 شاهدی که بیان صحنه رو با او دقت ببینن، وایستن نگاه کنن، بعد برن شهادت بدن، دیگه عادل نیستن، دیگه شاهد عادل نیستن، فاسقن. عرض شود که امام صادق میپرسن که اگر بخوایم قیاس کنیم، خب قتل که از زنا بدتره، گناهش بیشتره، چجوری که قتل 2 شاهد کافیه، زنا 4 میخواد؟ خب پس همه چیز رو با همتون مقایسه ظاهری نمیشه داوری کرد. سوال بعدی کردن، فرمودن نماز مهمتر یا روزه؟ میخوام همش ببینم. امام فرمودن ما میخوام با متدولوژی شما ببینیم احکام الهی چیه، نماز مهمتره یا روزه؟ گفت نماز. گفت خب طبق قیاس و مقایسه جناب علی چجوریه که زن قضای نمازهایی که در حالت زنانگی واجب نیست اما قضای روزه واجبه؟ میفرمان طبق قیاس باید خلاف اون چیزی باشه که حکم شرعه. همینطور سوالاتی میپرسن نمیدونم چی و چی که من همشو دیگه نمیخوام بگم. بعد ایشون میبینه دو سه تا مسئله اینجوری میشه، میگه آقا من به هر صورت چاره ندارم، من باید طبق تشخیص خودم رأی و نظر و استنباط خودم نظر بدم دیگه، من جور دیگه که نمیتونم. امام فرمودن که حالا یه مثالای ریزتری برات مباحث حقوقی فقهی تر میکنم ببینم بر اساس همون نظریه استنباط خودت چیکار میکنی. حالا شما موردی رو نقل میکنن، میگن مردی هم خودش هم بردش ازدواج میکنن، در یک شب عقد میکنن، بعد تا میرن مسافرت زنها تو خونه ان، مردا نیستن. این زنها در یک شب در یک روز متولد میشه فرزندانشون، هر دو هم فرزند پسرن. همون لحظه فرزند خونه خراب میشه، رو سرشون زلزله ای شده، مادرها از دنیا رفتن، دو تا بچه ها موندن و معلومم نمیشه که اینا کدوم پسر اونه کدوم بچه اونه. شما الان در مورد ارث اینا چیکار میکنید؟ ابو حنیفه گفتش که حالا من راجع به این مسائل خیلی دقیقم خیلی لازم نیست، این مسائل پیش نمیاد و اینا، من بیشتر تو مباحث تاریخ انبیا و اینا خیلی واردم. امام فرمودن خیلی خوب، حالا از تاریخ انبیا سوال کنیم ببینیم میشه اینا رو بر اساس قیاس و تشخیصای شخصی پیش برد. فرمودن که خداوند برای موسی و هارون نقل میکنه و میفرماید اینا رو فرستادم به سمت فرعون، لعله یتذکر او یخشا. این لعله اینجا یعنی چی؟ این شاید، این لعله یعنی چی اینجا؟ این لعله یعنی شک؟ ابو حنیفه میگه خب بله شک دیگه، لعله یعنی شاید، شک دیگه یعنی معلوم نیست. امام علی السلام میفرمان یعنی برای خداوند معلوم نیست، چون خداوند کلمه لعله رو به کار برده، سکوت میکنه. امام چند تا سوال همینطوری میفرمان، میفرمان این که شما فکر میکنید داری با تشخیص خودت بر اساس کتاب خدا فتوا میدی، در حالی که حقیقت قرآن رو از طرف پیامبر اکرم با شما مستقیم کسی تر نکرده، این کافی نیست برای اینکه شما احکامی رو به خداوند نسبت بدی. ولو حسن نیت داشته باشی، ولو قصدت خدمت به مسلمین و خدمت به معارف اسلامی باشه، حجتت کدومه؟ با چه حجتی این حرفا رو میزنید؟ فرضاً حسن نیت، حسن نیت داری. و اصلا یکی از حرفایی که ببینید شیعه داره با برادران اهل سنت اینه که در باب احکام شریعت فقط شیعه که رهبرانش متصلن به خود پیغمبر، چون ابو حنیفه و مالک و بعد شافعی و بعد احمد حنبل، اینا همه مراجعه قرنهای بعدن، هیچ کدوم از اینا پیغمبر رو ندیدن، نه اصحاب دیدن، نه تابعین رو دیدن، نه زمان نزول وحی بودن، نه توضیحات پیغمبر راجع به اینا، هیچ کدوم که ندیدن، هم از رو کتابا اینا خوندن. ولی امام صادق، حالا اسمتش قبول نداری، علم لدنیش قبول نداری، ولی ایشون شاگرد سلسله اهل بیت دیگه، شیعه رهبرانش درست وصلن به خود پیغمبر، به خود پیغمبره. این تفاوتی که تفاوتای مهمیه که امام صادق اینجا هم به همین قضیه اشاره میفرمان. بعد میفرمان قیاس یه جاهایی درسته، مقایسه همه جا درست نیست. فرمودن وقتی که خداوند به شیطان گفت که در برابر آدم سجده کن، یه همچین محاسبه ای کرد، گفت خدای ما چاکر خودت که هستی، ولی این کیه من با جلو این سجده کنم؟ این مردی که کیه من با جلوش سجده کنم؟ این از خاک اللجن درستش کردی، من از نارم، ها چجوری من باید پیش این سجده؟ شروع کرد مقایسه، گفت این جن ناره، این لجنه، خب نارم از لجن مهمتره، بهتره، لطیفتره، چجوری؟ پس نتیجه میگیم این نباید سجده، او باید سجده کنه جلوی. نه، امام صادق فرمودن اگه بخوای اینجوری استدلال کنی، خب استدلال همون اولم از اول این استدلالا درست بود. این معنیش نیست که حالا میخوان تو فحش بدن بگن که تو شیطان هستی و اول من قاص شیطان، اول کسی که قیاس کرد شیطان بود، تو هم ادامه راه شیطانی. هدف اینجا توهین و فحش و اینا نیست، هدف اینه که اگه این روش، این متد درست باشه در استنباط، خب پس شیطان هم درست حرف درستی زده، اون با همین متد استنباط کرده. نمیتونی همه چیز رو همینطوری به هر چیزی تشبیه کنی و نتیجه ای بگیریم. بعد همین جلسه هاست که ابو حنیفه مرید امام صادق شده و میاد سر درس امام صادق مینشینه دو سال، با این که تا آخرم قبول نمیکنه امامت ایشونو. خیلی موارد هم میگه من نظر جعفر ابن محمد قبول ندارم، نظر دیگه ای دارم، اما مرید امام صادق میشه. چون آخر همین بحث که امام صادق نظرشون رو توضیح میدن، نقد میکنن این متدولوژی رو، امام فرمودن ابو حنیفه اگر نبود که وقتی از اینجا شما میرفتی بیرون، خب کسانی ممکن بود بگن که پسر پیغمبر که دید اینو، حرفاش هم شنید، هیچ اشکالی نکرد، سوالی نکرد، خیلی با لبخند آمدن، با لبخند دوستانه، بعد آمدن بیرون گفتن ما سر همه چیز با هم اتفاق نظر داشتیم. اگر نبود که بعدن این شایبه مطرح میشد که شما به عنوان یک صاحب نظر که یه عالم شاگرد داری، مرید داری، آمدی تو این جلسه پیش پسر پیغمبر و بعد رفتی بیرون و چیزی نقل نشه، همین بحث ما با هم نقل نشه و در تاریخ نمانه، من حتی همین یک کلمه رو به شما نمی گفتم و همین یک سوال رو هم از شما نمی کردم، چون شما مهمان من بودی، شما مهمان من بودی، من همین یک سوالم نمی خواستم از شما بکنم، من برای نمی خواستم با شما بحث بکنم، فقط یک نگران داشتم. همه میگن ابو حنیفه با او همه شاگرد و اصحاب و صاحب نظر بزرگ آمد رفت پیش پسر پیغمبر، حرفاش هم حتما زدن دیگه، حرفاشون رو با هم تمام شد آمدن بیرون، نه پس مشکلی نیست. فهمودن اگر نبود که این مسئله ممکن بود به وجود بیاد و یک کسانی به اشتباه بیفتن، من همین یک سوالم از شما نمی کردم و همین نکاتم به شما نمی گفتم. و اگر شما همچنان اهل قیاس هستید، به قیاس خودتون عمل کنید. گوش کنین، اگر شما بعد از همه این گفتگویی که ما با هم داشتیم همچنان معتقدید که روش استنباط شما در از دین، از قرآن درست است، در همه موارد درسته، شما همچنان به همین روش خودتون ادامه بدید و امیدواری موفق باشید. اونجا نقل میشه که ابو حنیفه گفت سوء نیتی ندارم و حتما در مورد این سخنان شما میاندیشم. من در راجع به این مسئله میاندیشم که درباره دین خدا میشه در همه چیزش با رأی و قیاس سخن گفت یا نه. بعد امام صادق علیه السلام لبخندی زدن فرمودن البته اگر مسائل غیر علمی هم بگذارد، یعنی همه چیز مسائل علمی نیست، بالاخره حکومت توش هست، بالاخره اونها هم یک مسائلیه، فرمود که اگر اونها بگذارند و اونها به این آسانی دست از سر آدم بر نمی دارند چنان که دست از سر قبلی ها بر نداشتند، یعنی در این حال حرفشون هم می زدن، مؤدب هم بودن. این حال نمونه های از چون عنوان بحث ما دوستان که دادن این بود روش و سبک مجاهد فرهنگی، که من اینجا بیشتر روی روایت امام صادق متمرکز شدم. السلام علیکم و رحمت الله.